دوستان نازنین، همونجوری که خدمتتون اعلام کردم، گفتگو می‌کنیم با جناب مسعود معیدی. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. درود بر شما جناب معیدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سپاسگزارم که تماس گرفتید. در خدمتتون هستم.
جناب معیدی، شما اکنون سخنگوی کمپین هستید برای جناب دکتر مهدی خزعلی و ما متاسفانه تعداد زندانی های سیاسیمون کم نیست، نبوده و هستن افرادی هم که در اعتصاب قضا هستن هم اکنون با کمال تأسف. ولی جناب خزعلی ایشون الان اعتصاب قضا خوش کردند و گویا این 14 باره که ایشون بازداشت شدند و دست به اعتصاب زدند و این دفعه باز اعتصاب قضا خشک شده و اعتصاب قضا خشک بسیار خطرناکه و شرایط ایشون خیلی حساس هست. حتما اگر ممکن لطف کنین برای شنوندگان ما توضیح بدید که الان چندمین روزه که ایشون در اعتصاب قضا هستند، علتش چیه و رژیم چه نفعی میتونه از این مسئله ببره اگر که به جان جناب مهدی خزعلی آسی وارد بشه غیر قابل جبران. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که کمپین جای صدا زندان نیست اسمش دقیق درستش اینه که جای صدا زندان نیست. به خاطر این تشکیل شد، علتش این بود که در طول تاریخ ما نداریم نمونه ای که اگر صاحب یک صدایی رو زندان کرده باشن و اون صدا ساکت شده باشه. تازه معمولا برعکس هم شده، صدا بلندتر هم شده. اما در مورد شخص آقای دکتر خزعلی، ببینید امروز 8 روزی هستش که ایشون در اعتصاب قضا خشک هستن. من استناد میکنم به فرمایش خود آقای دکتر خزعلی که میگن که اعتصاب قضا آخرین سلاح مظلوم است. این یعنی که اعتصاب یک سری ملزوماتی میخواد. وقتی که یک شخصی از این بابتی که مجبور میشه از جون خودش مایه بذاره، وقتی تمام راه‌های قانونی رو طی کرده صداش به جایی نرسیده و حالا باید جونش رو کف دستش بگیره، این شرایطش اینه که در بیرون از زندان عده‌ای بتونن صدای اون آدم بشن و رسانه‌ای باشه و بشه صدای مظلومیت ایشون رو به گوش جهانیان رسوند و اون مطالباتی که لازمه مطرح بشه. آخه خودشون همیشه تاکید دارن که هیچ وقتی نیاد مثلا به منی که اعتصاب قضا کردم بگید که اعتصابت رو بشکن، برید و مطالبات خواسته من رو انجام بدید. اعتصاب قضا خشک، بله، بسیار خطرناکه به خاطر اینکه خب آب به بدن نمیرسه. کسی که اعتصاب قضا خشک میکنه هیچی نمیخوره. ببینید مثلا ما در اعتصاب قضا ایرلندی، حالا سبک بابی سنز یا ترکی، در هر صورت یک لیوان آب رو معمولا میخورن و یک مدل ایرلندیش 76 روز و ترکیش 144 روز رکوردشه. در اعتصاب قضای خشک، البته نه به خاطر اعتصاب قضا که اون شخص که 17 روز دوام آورده زیر آوار بوده، اما در حساب رکوردی که برایش ثبت شده، یعنی کسی که هیچی نخورده و 17 روز دوام آورده و البته بعدش فوت شد. معمولا دیگه از روز 7 تا روز 12 تو این بازه 5 روزه غلظت خون به شدت میره بالا، معمولا سکته های لازم انجام میشه اصخایی میکنم و اون شخص دیگه یواش یواش میره و با مرگ دست و پنجه نرم بکنه. آقای دکتر خزعلی بسیار شرایطشون خطرناکه به خاطر اینکه از اعتصاب قضا قبلی تا این اعتصاب قضا 5 ماه بیشتر نمیگذره و من همراهشون بودم و دیدم تازه داشتن میرفتن به سمت پزشک برای اینکه بدن رو احیا بکنن و ما به شدت نگران هستیم. مضافاً بر اینکه همیشه حتی در جلسات خصوصی که من با ایشون داشتم تاکید داشتن که اگر یک همچین اتفاقی هم افتاد، بنده بازداشت شدم و خب در هر صورت اعلام کرده بودن که اگر به هر دلیلی من رو بازداشت بکنید من دست به اعتصاب قضا میزنم، حواستون باشه که من رو بیمارستان بقیت الله نبرن. اونجا رفتن من مساویه با امضا کردن پای حکم مرگ بنده و به همین دلیل این شرایط خیلی ما رو نگران کرده. تو اون کمپینی هم که حالا شما ازش یاد کردید، از همه عزیزان هموطنان خواستیم که بیاین در قالب نهایتاً 5 دقیقه صدای تظلم خواهی آقای دکتر خزعلی بشید.
بله، شما اشاره کردید بیمارستان بقیت الله، آیا فرقی با بیمارستان دیگه میکنه و این دفعه به چه تامیش در زندان افتادن؟
ببینید، من چند روز قبل یک یادداشتی منتشر کردم و استناد کردم به یک سری از اصول قانون اساسی که اصلا این بازداشت مشخص نیست برای چیه. نه تنها بازداشت مشخص نیست برای چیه، یک جوره آدم ربایی هم صورت گرفته. یعنی بدون ارائه کارت شناسایی بدون ارائه حکم جعل فقط با یه تلفن، اونم مثلا یک ماه قبلش ایشون رو بازداشت کردن. لذا ما نمیدونیم علت چیه، البته دقیقا میدونیم برای چی اتفاق افتاده، اما اینکه بخواد در حکم جعل چیزی رو مشخص بکنن کسی نمیدونه. بیمارستان بقیت الله در همین حد بهتون بگم که امروز 3 روز هستش که آقای دکتر خزری اونجا در طبقه دهم بخش ای بستری هستن و تمام پرسنل، پرستاران و پزشکان منکر وجود ایشون هستن. پزشکی که رفته قسم خورده امروز منکر وجود هستش اونجا. در هر صورت با همین یه خطی که من توضیح دادم خدمتتون مشخص میشه که چرا بیمارستان بقیت الله بیمارستان خوبی نیست. و فراموش نکنید که خانم زهرا کاظمی هم از اونجا در نهایت جنازشون اومد بیرون. و عرضم به حضور شما که اما علت بازداشت، ببینید در آذر ماه گذشته ایشون یک مصاحبه‌ای داشتن و استناد میکردن به افرادی که اصطلاحا بهشون میگن آنوسی‌ها. آنوسی‌ها کسانی هستن که به ظاهر اسلام آوردن اما در دل هنوز به آیین مکتب یهود پایبند هستن. البته خب یهود بد نیست، این برخورد منافقانه بده. عرضم به حضورتون که و اونجا میگن که خاندان لاریجانی آنوسی هستن که تو بهمن ماه آقای لاریجانی خلاصه دوام نیاورد و ایشون رو بازداشت کرد. در این ور سال هم باز ایشون یک مقاله نوشتن و همین موارد رو متذکر شدن و باز دوباره آقای لاریجانی عصبانی شد و دستور داد که ایشون رو بازداشت بکنن. مضافاً بر این که خبرهای موثقی هم وجود داشت مبنی بر این که چون میخوان با طیف آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون برخورد بکنن و میدونن که اگر آقای مهدی خزعلی رو بازداشت بکنن ایشون دست به اعتصاب قضا میزنه و بالاخره یک بحث رسانه‌ای این وسط پیش میاد و مردم حواسشون به اون سمت پرت میشه، لذا چیز میتونن بکنن دیگه، آقای دکتر خزعلی رو بازداشت کنن که راحت‌تر بتونن با اون آقای احمدی نژاد و همراهان ایشون برخورد.
یعنی قراره که اون برخوردی که با احمدی نژاد بشه، این حالتی که الان یعنی اعتصاب قضای جناب خزعلی تحت شعار قرار بگیره و کسی متوجه نشه و پیگیری نکنه برای جناب خزعلی،
برای آقای احمدی نژاد کسی پیگیری نکنه، همه پیگیر موضوع آقای خزعلی باشن، دنبال کار آقای احمدی نژاد کسی نه.
بله، بعد شما اشاره کردید به آنوسی ها. البته من سخنان جناب خزعلی رو شنیدم که توضیح دادن، دلایلی آوردن برای اینکه خیلی از سران رژیم اینها باید در واقع آنوسی باشند و تبار یهودی و مثلا اینکه ما الان میبینیم که چه عملکردهای اشتباهی دارن اینها انجام میدن و مثل اینکه قراره واقعا مملکت و کشور رو طوری جهتی پیش ببرن با این حرکت های اقداماتی که میکنن به طرف سقوط پیش بره. یعنی تا به حال در این عرض این چندین سال ما فقط جز خبرهای بد از ایران چیز دریافت نکردیم. اقتصاد با در واقع اختلاس فاسد شده و مدیریت نالایق همه چی رو به هم ریخته. ما میبینیم حتی این صدمات نه تنها به اقتصاد مملکت وارد شده، به فرهنگ وارد شده، به آب و خاک هم وارد شده، مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده. الان شما فکر میکنین که رژیم میتونه با این ترفند موفق بشه یا فکر نمیکنه که هر چقدر این کارها رو ادامه بده بخواد آزادی مردم محدودتر بکنه و دست به چنین اقداماتی بزنه، تلاش های مذبوحانه ای میکنه که در یه شرایط بسیار اسفناکی قرار داره؟ این تلاش های مذبوحانه است که نتیجه ای براش نخواهد داشت، بلکه برعکس خواهد بود.
ببینید، ما یک عده از بچه های نسل انقلاب، حالا فرض کنید مثلا سالهای 56 تا 60، اومدیم و داریم یک سری از مسائل رو به صورت ریشه ای بررسی میکنیم. یکی از مسائل هم همینه که مثلا چه اتفاقی افتاد در 22 بهمن 57 که خواست مردم ایران به تغییر و ثمر رسید. در کمتر از یک دهه دوباره مردم تغییر خواستن. این خب خیلی حرف توشه، همون مردم بودن و شاید تجربه انقلاب رو داشتن، به همین دلیل دیگه رفتن به سمت اصلاح. اما تو همون بررسی های یه چیز خیلی جالبی که شاید ما در روز همه باهاش درگیر هستیم و به راحتی از کنارش میگذریم برای ما مشخص شد و اون هم اینه، تا زمانی که من مردم در جایگاه مردمی که امروز در کف خیابون ها هستن مطالبه محور نباشم، همیشه گفتم نعوذ بالله خدا هم بیاد اونجا بشینه، این سیستم مشکل داره. و همین راهی رو که میره میره و از اون طرف هم هیچ اتفاقی نمیفته. ببینید توی ایران یک زمانی یه شخصیتی اومد گفتش که رهبری این مملکت توی مثلا دانشگاه پنسیلوانیا درس خونده، سایت رهبری هم اومد اینو تکذیبش کرد، هم اون آب از آب تکون نخورد. علت چیه؟ علت اینه که من مردم تا قبل از انتخابات بسیار هیجانی میشم، میرم رأی میدم، ولی از فردایی که رأی دادم دیگه کاری ندارم چه خبره. دیگه هیچ کدوممون نمیایم بگیم آقای روحانی مثلا شما در سال 92 اومدی و با استناد به این که شما بودی بر اساس گفته خودش که آقای منتظری رو رفع حذف کردی، حالا با اون عمل کرد، استناد با اون عمل کرد، میتونی مثلا سران جنبش صدر رو رفع حذف کنیم. سال 92 تا 94 96 تمام شد، 96 اومدی دوباره گفتی که مردم ما در 29 اردیبهشت در پای صندوق‌های رأی رفع حذف میکنن. عمل کرد آقای روحانی سر جاش خطا، ولی من مردم کدوممون اومدیم بگیم که آقای روحانی سال 92 به اندازه 24 ساعت، حالا که بهت رأی دادیم به اندازه 24 ساعت واسه رفع حذف چه کردی؟ به اندازه 48 ساعت چه کردی؟ خب اینی شد که دیدین، یعنی 4 سال بعد اومده اون وعده رو دادن و 24 میلیون هم رفتن پشت سرشون. میخوام بهتون بگم که تمام فرمایش شما درست، ولی ما به لحاظ فرهنگی چون همیشه گفتیم ما با جهل که مشکل نداریم، ما با جاهل مشکل داریم. مصداقش هم اینه که بنده و شما هیچ کدوم اون با ظلم مشکل نداریم، ما همیشه با ظالم مشکل داریم. ببینید قبل از انقلاب یه شخصی رو ظالم میدونستیم، گفتیم این باید بره، یه کس دیگه رو آوردیم. خب امروز باز همون مصادیق ظلم که هست. پس ما با ظلم مشکل نداریم، با ظالم مشکل داریم، و تا زمانی که ما تصمیم نگیریم از خودمون شروع بکنیم، قدرت خاصیتش فساده و این فساد اون بالا خواهد موند، هیچ اتفاقی هم نمیفته از نظر من.
جناب بایدی، البته صحبتایش کردید متینه و من نظرم، البته دیدگاه من چیز دیگه ای بوده که مشکل مردم ایران اگر اون اتفاق افتاد به اسم انقلاب، مسئله اصلا دین و مذهب نبود، اسلام نبود. مردم دین و مذهبشون اون موقع براشون بیشتر قابل احترام بود تا این موقع. بعد تمام رئیس جمهورایی که اومدن انتخاب شدن، البته نه انتخابی که نماینده مردم باشن، در واقع اینها همیشه همین وعده وعیدها رو از اول دادند و هیچ عمل هم نکردند و همیشه با ترفندهایی که مهندسی میشد انتخاب شدن برای دوره دوم. جناب خزعلی هم فکر میکنم که به روحانی رأی داده و الان روحانی برای شکار میکنه، من نمیدونم، ولی من تعجب میکنم که حافظه تاریخی ما ضعیف نشده. ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاده در طی 39 سال، فراموش نمیکنیم و رأی هم فایده نداره رأی دادن ما که بریم رأی بدیم. البته خیلی هم میخواستن رأی بدن، این دفعه گفتن که نه، ما اگر همیشه بایکوت کردیم رأی دادن رو، این دفعه این کارو نمی کنیم چون رئیسی نیاد انتخاب بشه. ولی از نظر من فرقی نمی کنه. من نمی دونم کسانی که اونجا هستن چی فکر می کنن، چون خود روحانی مگر التزام عملیش رو به قانون اساسی و ولایت فقیه نشون نداده. به هر حال اینها وعده وعیدهایی میدن و مردم هم میان رأی میدن و بعدم پیگیر نیستن. البته هستن کسانی که مبارزه زیاد شده، ما کشته زیاد دادیم، همه فرار کردن از اون مملکت رفتن، هنوز هستن کسانی که در زندان هستن، اون هم اعتصاب قضا کردن. ولی خب برای من خیلی جالبه که وقتی میبینم مهدی خزعلی سعی کرده که بینششو بالا ببره و تحقیقاتی بکنه و مطالعاتی بکنه و به این مسئله پی ببره که اصلاحات این نیست که اینها میگن. اگه ما ترم سیاسیش در نظر بگیریم، اصلاحات خیلی فرق میکنه و ما اصلا اون ترم های سیاسی که در کشورم داریم با اون ترم سیاسی بین‌المللی اصلا همخوانی نداره. و همچون که شما هم گفتین کسی پیگیری نمی کنه دیگه، رأی میدن میرن تو خیابون شادی میکنن و بعدم همون آش و همون کاسه است. امیدوارم به هر حال جناب خزعلی بتونن هرچی سریعتر از زندان بیان بیرون. تمام زندانی های سیاسی ما باید بدون قید و شرط آزاد بشن و کسانی که باید محاکمه بشن و به زندان بیفتن اونهایی هستن که الان در رأس قرار گرفتن و با مدیریت فاسد و نالایقشون مملکت رو به سوی پیش بردن که ما میبینیم الان شرایط به چه صورت هست و فقط ناله کردن کاری از پیش نمیبره. امیدوارم که جناب خزعلی سعی و سالم هرچه زودتر بیان بیرون، حالا هر بیمارستانی که هستن دکترها هم اونجا میگن ما خبر نداریم، میدونیم که آزادی ندارن، حرفشون رو نمیتونن بزنن، یا بهشون هر چی دستور میدن باید انجام بدن. ولی امیدوارم که موفق باشه و من برای تمام کسانی که در اصطلاح قضا هستند آرزوی سلامتی میکنم و اینکه هر چه سریعتر اینها اصطلاح قضاشون رو بشکنن، البته به خواستشون برسن و مردم ایران یه مقدار متوجه بشن که فقط خودشونن که باید برای خودشون کاری انجام بدن. رژیم هم باید بدونه که این براش خیلی گرون تموم خواهد شد اگر که بخواد خزلی و بیشتر از این نگهدار در زندان و اتفاقی براش بیفته. اگر پیامی پایانی داریم برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من از شما هم ممنون هستم، همونطور که اول گفتم پیگیر هستید. ببینید، فقط یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یه روندی رو تشریح آوردید و اومدید گفتید که در اصل ما از اول انقلاب تا امروز این شرایط رو داشتیم. ببینید، سکه رایجه، یعنی اینکه تراول 50,000 تومانی چون تو مملکت هست پس میرن تقلبیش هم میزنن. تراول 30,000 تومانی کسی نمیزنه چون 30,000 تومانی ما اصلش رو نداریم. این هم سکه رایجه. مردم ما مطالبه محور نیستن، اونها هم کار خطا رو انجام میدن، اما این که ما میریم پشت سر یک کسی و میگیم رای بهش میدیم به خاطر اینه که راهی غیر از این صندوق به قول معروف شکست پکست هم نداریم، غیر از این هیچ راه دیگه نداریم.
دقیقاً این خیلی مسئله مهمه. این اولین مورد دموکراسی که آدم میتونه حقشو بگیره، ولی اگر که نمایندمون باشن، یعنی ما رو مردم نمایندگی بکنن، منافع مردم منافع نمایندگی بکنن.
ببینید، من یک دفعه یه مثالی توی برنامه‌ای زدم و گفتم که یک زمانی یه عده‌ای آمدند و یه خونه رو خراب کردن به این امید که میخواستن خونه جدید بسازن. به قول خودشون، حالا من استناد میکنم به گفته های خودشون، که ما تا یه مقطعی آمدیم دیم نمیشه رفتیم، که من به یکیشون گفتم خیلی بیخود کردیم رفتیم، به خاطر اینکه امروز من باید برم کار دیگه بکنم، باید بیام بشنم خرابی های شما رو جبران بکنم. و نکته جالب اینه شما منتقد منم هستی تازه، میگه تو چرا این کارا رو میکنی. اما حکایت امروز ما حکایت یک نوزاده که تازه داره تاتی تاتی میکنه و 14 را میره. اگر ما امروز میگیم که باید بریم پای صندوق رای و بین بد و بدتر انتخاب بکنیم، چون گزینه دیگه ای نداریم و امیدواریم با همین روندی که میریم جلو انشاءالله به زودی برسیم به انتخاب بین خوب و خوبتر، منتها از طریق اصلاح. یه نکته دیگه این که فرمودید ترم سیاسی، ما اصلا تخصص خاصی داریم در درست کردن ترمهای سیاسی. بله. مثلا آتش به اختیار که من فکر کنم یه ترمی شد واسه خودش. عرضم به حضور شما که هیچ راه دیگه‌ای نداریم، قطعا تنها راهمون صندوق رأی و انقلاب نتیجه خودش رو نشون داده و آقای دکتر خزعلی هم بدون قید و شرط 100% باید آزاد بشن، به خاطر اینکه نه حکمی نشون داده شده، نه کارت شناسایی نشون داده شده، نه علت بازداشت نشون داده شده. امیدواریم که هر چی زودتر در جمع خودمون داشته باشیم که اگر این گونه نشه بسیار بله این دفعه دیگه واقعا هزینه خواهد داشت.
بله،
من هم از شما ممنونم.
خواهش میکنم. شما اشاره کردید به اینکه تنها راه چاره صندوق رأی. درسته، اگر فرضاً افرادی مثل مهدی خزعلی که خودشون کاندید کردن اینها انتخاب میشدن، جای امیدواری بود که حداقل نماینده‌ای رفته اونجا در مجلس که از حقوق مردم دفاع میتونه بکنه. حالا ممکنه صداش به اونجا نرسه 100%، ولی این وقت میشد بگیم تعداد اینا کم کم زیاد میشدن، میشد امیدوار بود. ولی دیدین که خب به هر حال ایشون رو رد صلاحیت کردن، کسانی که آدم فهم میکرد.
ولی یه اتفاقی افتاد.
بله، اتفاق افتاد.
ولی یک اتفاقی افتاد و اون هم این بود، اگر ما ببینید 40 اپوزیسیون در خارج از کشور میگه تحریم و راه به جای نمیبره. من همیشه گفتم اگر اپوزیسیون تونست 90% رو همراه خودش بکنه، ما هم سمعاً و طاعتا در خدمتتون هستیم. اما ما که گفتیم التزام داریم به قانون اساسی و از طریق همین صندوق‌های رأی، استناد میکنم به صحبت‌های آقای دکتر خزعلی، در سال 88 ما باعث شدیم که نقاب از چهره حاکمیت رفت. در سال 96 حکومت ایران، فراموش نکنید، حکومت دینی نیست، حکومت مذهبیه. در حکومت مذهبی که به امام جعفر صادقش مینازه و یک سری مصادیق خاص داره که میگه این فقط مال منه، 6 کاندیدای تایید صلاحیت شده آمدن در مناظرات نشستن. ما فهمیدیم 5 از اون 6 دزدی کردن، مال مردم خوردن، فیش حقوق نجومی گرفتن، ملک نجومی گرفتن. ببینید، این اتفاق تو همون روندیه که من دارم عرض میکنم خدمتتون. لذا دیگه شورای نگهبان دیگه نمیتونه اون کار رو انجام بده، به خاطر اینکه خودش با دست خودش اون خودکشی رو کرد. حالا ما باز بخواستیم بیا بشینیم بگیم که شورای نگهبان بده، این رو تجربه کردیم، اما در نهایت امیدوارم یک روزی واقعا همه ما مطالبه محور بشیم، همون قدری که تا دم پای صندوق های رای که خیلی هم خوبه میریم و رأیمون رو میندازیم، فکر نکنیم این آخرشه، این دقیقا آغازشه و دقیقا. باید اون 4 سال اون کسی که انتخاب میشه بدونه که هر روز باید بشینه جلوی رسانه و محکوم بشه، رسانه بیاد در جایگاه کسی که میخواد اون رو محکوم کنه و ازش بپرسه و این هم باید جواب پس کنه. بله. تا زمانی که ما جواب نخواهیم پس بدیم هیچ چیزی درست نمیشه.
بله، اگر که تغییری فکر میکنی ایجاد شده به هر حال خیلی خوبه، امیدوارم که واقعا اینطور باشه و من فکر میکنم روحانی باید هر چه سریع‌تر اقدام بکنه برای موکلش و رژیم هم باید بدونه که این بهاش سنگین خواهد بود برای همه و امیدوارم همینجا من اعلام میکنم که باید بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن و تمام کسانی که دست به سابقه قضا زدن به خواستهاشون برسن. موفق و معیار باشید.
نه زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی. هر کسی که به خاطر عقیدش در بند هست باید بدونن که نتیجه نمیده. آزادش بکنن، بشینن باش حرف بزنن. مناظره رو برای همین گذاشتم.
بله،
من هم از شما ممنونم.
بله، در کشور ایران همه چی سیاسیه، فرق نمیکنه. حالا این ایدئولوژی که دارن میتونه مذهبی باشه، میتونه برای مدنی باشه، برای حقوق بشر باشه، هر چی باشه دیگه. افرادی هستن که سالها برای دفاع از حقوق کودکان در زندان هستن. تمام اینها زندانی سیاسی هستن، یعنی جرم مرتکب نشدن. اینها قتل و جبرم دزدی چیزی نکردن. ولی خب متاسفانه به این صورته. به هر حال سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که هر چه سریعتر ما بتونیم از نتیجه اقدامات شما با خبر بشیم و ما در جریان قرار بدید. موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید، من هم در خدمتتون هستم.
روز خوش. خدا
حافظ. خواهش میکنم.